طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
یک شنبه 21 شهریور ماه 1400
مصادف با
پنجم صفر 1443
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این مسائل حج به مسئله 41 رسیدیم. امام رضوان الله تعالی علی در تحریر الوسیله در مسئله 41 می‌فرمایند لو حصلت الاستطاعه لا یجب ان یحج من ماله فلو حج متسکعن او من مال غیره ولو غصبن صح و اجزاه نعم الاهوت عدم صحت صلات طواف مع قصبیت ثوبه ولو شراه بالذمه او شر الهد كذلك فان كان بناؤه الاداء من القصب ففيه اشكال والا فلا اشكال في الصحه و فی بطلانه مع قصبیت صوب الاحرام و سعی اشکال و لاهوت الاجتناب. عنوان مسئله این است که اگر کسی مستطیع شد و خودش زاد و راهله داره، یعنی پولی که با اون پول بتواند برود حج و برگرده، این رو داره، اما حالا با اون پول نره حج، بلکه مثلا متسکعن برود حج رو انجام بده، ماشیان برود حج رو انجام بده. قبلا این مسئله رو ما بحث کردیم که اگر کسی زاد و راحل نداشت اما قدرت بر این که حتی ماشیان بتواند حج انجام بده، گفتیم این عنوان استطاعت رو نداره. اگرم رفت انجام داد، این حجت الاسلام نیست. ولو پیاده از اینجا برود، جوانی قدرت هم داره برود و برگردد، اما پول زاد و راهله یا این زاد و راهله رو نداره، این حجت الاسلام نیست حجش. حالا اگر کسی پول داره یا زاد و راهله رو داره اما میگه من میخوام پیاده برم حج، متسکن بخواد برود حج، یا از مال غیر، حالا غیر بیاد به او بذل بکنه، بگه من پول حج رو به تو میدم، نفقه حج رو به تو میدم، تو برو حجت رو انجام بده، آیا اینها عنوان حجت الاسلام رو داره یا نه؟ به عبارت اخرى مسئله اینه که آیا حج صحیح و حجت الاسلام حتماً باید با همان پولی باشد که محقق استطاعت انسانه و اگر با او انجام نشد حج باطله، یا اینکه نه لزومی نداره با اون پولی که به وسیله او و با او مستطیع شده حتماً با همون پول هم حج را انجام بده. خب اینجا اجماع قائم شده به قسمی بر این که لا یجبو که با اون مالی که به وسیله او استطاعت حاصل شده حج رو انجام بده. اون وقت غیر از مسئله اجماع ادله همین رو میگه. ادله میگه شما باید مستطیع باشید تا حجتان حجت الاسلام بشه. تو روایات استطاعت خوندیم لهو زادون و راهله، اما هیچ دلیلی نداریم و هیچ روایتی نداریم، آیه‌ای نداریم که حتما با همون هم باید حج انجام بشه. این لهو زادون و راهله محقق وجوب حج است، یعنی شرط حج و شرط وجوب که عبارت از استطاعته این رو محقق میکنه. اما حالا که وجوب آمد دیگه دلیلی نداریم که با همین مالی که استطاعت حاصل شده باید حج را انجام بده. خب پس هم مسئله اجماعیه و هم ادله به خوبی دلالت بر این مطلب داره. بله از کجا ما چنین ملازمه عرفی رو بفهمیم که بین آخه ببینید یک طرفش مسئله صحت شرعی است. بله شما میگید که الان من پول پیدا کردم رفتم مشهد. عرف میگه بله عادتا انسان با همون پولی که داره میره مشهد. نمیشه بگم آقا من پول پیدا کردم اما حالا پیاده رفتم یا دیگری منو برد مشهد. اما ما یه طرف ملازمه رو میخواییم صحت شرعی قرار بدیم، یعنی بین این که این مستطیع شده بایدم بره ملازمه است، این دیگه بحثی نداره. اما اینکه حالا با همون پول باید برود تا این حجش بشه حجت الاسلام، عرف اینو از کجا میفهمه؟ بله متسکن من دون الاستطاعه این حجت الاسلام نیست، اما بعد الاستطاعه اشکالش چیه؟ ببینید ما بالاخره عرض کردم حالا مسئله اجماعیه ولی غیر از مسئله اجماع ادله و ضوابط هم همین اقتضا رو داره. اگر شما می‌فرمودید که بین مالی که انسان با او مستطیع شده و صحت شرعیه و یا حجت الاسلام با همون مال ملازم است، خب اینجا فرمایش شما تمام بود. ولی چنین ملازمه رو عرف نمیفهمه. حالا ببینید مثلا حالا به شما عرض بکنم این طرفش که مسلمه، الان یک کسی زحمت کشیده مالی به دست آورده با این مال شد مستطیع. خب حالا فردا یک کسی آمد گفتش که تو حج برو و علیه نفقتوک و این با این پول بازل برود حج، چرا عرفش هم درسته؟ عرف اصلا اینجا عرف نمیتونه وارد بشه، چون عرض کردم عرف نمیتونه بین این که آقا بین این محقق استطاعت و اون صحت ملازمه رو عرف نمیتونه بفهمه. ما دیدیم ادله چی میگه، اینجا جای مراجعه به عرف نیست. عرض کردم عادتا همینه، حالا شاید در ذهن شریف شما همین، عادتا انسان به اون مالی که پیدا میکنه حج میره یا مسافرت میره، اما ملازمه عرفیه بین اون مال و حجت الاسلام عرف نمیتونه بفهمه چنین چیزی رو، نمیتونه چنین چیزی بفهمه. افضل الاعمال احمزها، در جایی که شاره نیاد بگه آقا اینجا این شرطو داره، والا الان شاره میگه شرط نماز صبح دو رکعته، بگه خب احمزها این است که من 200 رکعت بخونم، نمیشه که. شاره میگه باید استطاعت باشه، حالا که استطاعت آمد اینجا متسکن بره صحیحه، نمیتونه افضل الاعمال احمزها به اینجا نمیتونه نظر داشته باشه. نه یقینم داره، داره میگه من دلم بخواد پول حج تو رو بدم. او یه بحث دیگریه، ببین بازم مجزیه، بله این کتمان میکنه، اصلا این آدم فکر میکنه که این نداره، یقین داره که این آدم ایست که دستش خالیه، میگه حج و علیه نفقت توی، برای این واجب نیست بگه که من نپول دارم، لزومی نداره. بله اگه بدونه خب مخواست تحقیق کنه، ولی بر این واجب نیست که بگه آقا من پول دارم، وجوبی نداره. یه وقت میگه من به شرط میگم یا یک شرط بناییه، خب بله، اما همچون شرطی نیست، منتها این خیال میکنه این نداره. مثل اینکه الان فرض کنید یه طلبهی پدرش وضعش خوبه، پدرش مرده، این از پدرش به اینم ارث رسیده، اما دیگری فکر میکنه این پول حج نداره، میاد میگه حج و علیه نفقتو، بله شرط بذاره اشکال داره. بله حالا ایزه بفرمایید. پس ببینید اجماع یعنی تمام فقها گفتن که لا یجب، که به وسیله اون مالی که انسان مستطیع شده با همون مال انسان حج رو انجام بده. بله مرحوم صاحب جواهر هم میگه اجماع محصل وجود داره هم منقول وجود داره در اینجا.
ببخشید فقط یه نکته، به نظر میاد شرط هم بذاره با توجه به اینکه بعدا میاد که حتی با مال غصبی هم بره حد صحیحه.
حالا الان عرض میکنم، خب متو مرتکب حرام، عرض کردم حالا اجازه بدین رو عرض میشود که پس ببینید این اصل مسئله، اون وقت اینجا مسئله فروعی داره. خب اولین فرعش این است که انسان متسکن میتونه بره، یعنی پول داره، مثل آدمی که پول داره اما غذا نمیخوره، پولم زیاد داره، این پول مرکبو داره اما میگه میخوام پیاده برم، حالا مریض میشم، پام زخم میشه، گرفتار میشم، اما میگه میخوام متسکن برم، مانعی نداره، حجش حج صحیحیه و عنوان حجۃ الاسلام رو داره. این یک فرع. عرض می شود که فرع دوم این است که اگر کسی به او مال رو بذل کند، یعنی حالا بازل علم داره به اینکه این پول داره، میگه من دلم میخواد یک کسی رو بفرستم حج، من دلم بخواد پولی بدم تو با پول من بروی حج، اینم قبول میکنه و اون با اون مال حج خودشو انجام میده، خب اینجا صحیحه بدون اشکال. منتها اینجا این سوال پیش میاد که اگر کسی با پول خودش مستطیع شده بعد با پول بذلی آمد حج رو انجام داد، آیا احکام حج بذلی رو داره یا احکام حج غیر بذلی رو داره؟ ما قبلا به نظرم 4 فرق 5 فرق حالا قبلا گفته بودیم در بحث‌های گذشته بین حج بذلی و غیر بذلی بود. مثلا یک فرق مهمش این بود که در حج بذلی رجوع به کفایت لازم نیست، اما در حج غیر بذلی رجوع به کفایت لازمه. آیا اینجا چی باید بگیم؟ باید بگیم که حالا ندیدم این رو هم در کلمات متعرض شده باشن، آیا این کسی که الان مستطیع شد اما حجش رو با پول بزلی انجام داد. آیا اینجا بیایم بگیم که احکام حج بزلی رو برش بار بکنیم، بگیم شما رجوع به کفایت لازم نیست داشته باشی؟
شما حسن نداره، چون فرض بر این داره نداشته باشی
نتیجهش اگر مارش از بین بره.
حالا ببینید نتیجهش در همین است که قبلا این فر رو داشتیم. اگر کسی در حین قبل از رفتن رجوع به کفایت داره، اما حالا با پول بزلی رفت، وقتی که برگشتید رجوع به کفایت نداره.
رجوع بزلی حساب مبنامون تو بزل هرچی بود هم
خیلی خوب، همین رو داریم عرض میکنیم دیگه. اگر گفتیم که اینجا عنوان احکام، حالا این یکی از فرقهاشه، من یادم حدود 4 فرق لااقل 4 فرق ما احصا کردیم بین حج بزلی و غیر بزلی رو. حالا ببینید ظاهرش همینه که این درست اون با اون مال مستتی شد و اون وجوب آرو آورد، اما الان آثار حج این است که ببینیم با چه مالی رو میخواد عرض میشود که باش برود حج. اگه با حج بزلی با پول بزلی رفت، ما باید دیگه آثار حج بزلی رو برش بار بکنیم. منشأ وجوبش غیر بزلی باشه، اما این حج الان چه حجیه؟ این حج با استطاعت مالیه انجام شد یا با استطاعت بزلیه؟ باشه، ببینید وجوبش اونه. بین استطاعت مالیه و استطاعت بزلیه در اصل الوجوب فرقی نداره، اما الان این حج سمی حجن بزلی یا اینکه نه این استطاعت مالیه مسلم، چون با این پول رفته. بزلی یعنی چی؟ بزلی یعنی که این گفته آقا تو با این پول من برو حج، اینم پول خودشو گذاشت کنار، با همین پول رفت حج. یا طبق اون معنایی که ما برای حج بزلی کردیم، که یه تحقیق نوعی هم بود در بحث حج بزلی، گفتیم مثلا حج بزلی یعنی اون روایات تفکیک کردیم بین حج بزلی و اونچه که مستند حج بزلی که اون روایات معروف است، که عمده اون روایات این است که یه گروهی دارن میرن حج، به یه کسی میگن تو هم بیا همراه ما بریم، خودش پول داره میتونه مستقلن هم بره، اما الان همراه اینا داره میره. ببینید ملاک این است که این حج بالفعل با چه پولی انجام شد، ولذا تو فروع دیگه هم میایم این مسئله رو مطرح میکنیم که آیا اگه با پول قصبی رفت چی، اگر نمیدونم این حج عنوان حج بزلی رو داره، و به نظر میرسه که احکام حج بزلی برش بار بشه. چیا؟ ببینید نه، عرض میکنم که درسته در وجوب اونی که علت مقدم هست، یعنی آقا ببینیم اولین بار علت الاستطاعت چیه، اما تا این معلولش اصل وجوب حجه، معلولش کیفیت الحج نیست. میگیم خب آقا این درسته با این پول خودش شد مستتی، اما با این پول حج رو انجام نداده، دیگری هم آمده گفته آقا بیا همراه ما بریم حج، یا این پول رو بگیر علیه نفقت الحج، اینم با همین پول رفت حج. یعنی شما فرمودید اینجا اصلا دیگه صدق حج بزلی معنا
نداره، شاهدش هم اینا عادی تصدی با هم
مستند شوری نداره. چی آقا؟
اگر مستند شد
میدونم، اما اینجا این بزل، آیا این بزل رو قبول کرد؟ ما تنها چیزی که میگیم این است که آقا چون قبلا با مال خودش مستطیع شده، این بعض لا یؤثر فی الاستطاعه، درست؟ این مسلمه، چون وجوب آمده به مجرد استطاعت مالی خودش وجوب آمده. اما الان این پول رو قبول کرد، با این پولم رفت حج رو انجام داد، این عنوان حج بذلی رو پیدا میکنه. چی آقا؟ اصلا فرض کنید این بازل هم میدونه این مال داره، عرض کردم بحث فریب و اینا رو نگیم، بازل میدونه این مال رو داره، میگه آقا من میخوام با پول من حج رو انجام بدی. ببینید اینجا تقریبا یک استطاعت لولاییه میاره این، یعنی این بذل لولا اون استطاعت مالیه خودش محقق برای استطاعته، یعنی این کمبودی نداره. نه اگر بخوایم بگیم دوباره وجوب میاره میشه تحصیل حاضر، نمیخوایم بگیم دوباره وجوب میاره، میگیم وجوب آمده. اما الان این بذل رو قبول میکنه با یه وقت به این معنا، یعنی در حقیقت ما میتونیم اینجا بگیم یک استطاعت لولاییه محقق شده، یعنی لولا اون استطاعت مالیه این خودش موضوع و محقق للاستطاعه. وقتی محقق استطاعت شد پس میگیم این کیفیتش، کیفیت حج، کما اینکه شما حج بذلی، کما که کسی که پول داره اگر متسکن بره باز میگید آقا اینجا متسکن رفت، نه میگیم پول داره با پولش نرفته متسکن رفته، اینجا پول داره با پولش نرفته با پول بذلی رفته. میدونم عرض است که عرض ما این است که الان با این پول رفته حج، زاد و راهلش این بذل بوده، فقط این محقق اصل وجوب نیست چون وجوب قبلا آمده، اما چرا کیفیت حجش حج بذلی نباشه؟ چیا؟ نه اون قرض هم که باز استطاعت مالی خودش میشه. اونجا فرضش این است که با همون پول بعدن بخواد برود حج، ولی الان بحث این است که با استطاعت مالی خودش نره حج. میدونم اینجا که متسکن رفت، یعنی باز احکام، نه حالا اجازه بدی، اونجا فرضش این است که اون احکام در جایی است که اصلا مستطیع نباشه، اما اینجا الان شما نمیگید متسکن رفت. میدونم الان اینجا این فعل متسکنه یا غیر متسکه؟ متسکنه دیگه، اینجا الان با این پول داره میره حج. بله و حالا ببینید در آثار الان حجش چیه؟ با چه پول رفته حج؟ کمان که الان میخوایم این مسئله رو بخونیم، حالا در فروع بعدشه، کسی پول داره اما خدای نکرده میاد میره پولی رو قسم میکنه با اون پول میره حج. الان کسی که با یه پول قسمی میرود حج، اینجا شما چی میگید؟ میدونی عنوان قسمی رو داره یا نداره؟ حالا چرا؟ حالا آثارش هم آقایون بار کردن براش، حالا آثارش هم آقایون براش بار کردن. حالا اجازه بفرمایید میرسیم به اون فرو. نه خب او مخصص نیست، او مقیدش نمیتونه باشه. بعض مقومش این است که کسی مالی رو به دیگری بدهد که با اون پول برود حج، اصلا میگه حج و علیه نفقتو. نه بله ببینید عرض کردم اینجا، بله اونجا میگه مثلا جایی که خودش نداره با این پول مستطیع میشه. حالا ما اصلا عرض کردیم اونجا گفتیم باید تفکیک کنیم، یه تفکیکی که در کلمات هم واقع نشده بود این تفکیک. گفتیم که این روایات، این روایاتی که آقایون مستند حج بزلی قرار دادن اصلا به یه معنا مستند حج بزلی نیست، برای که این روایات میگه قومی دارن میرن حج، یه کسی رو هم دعوت میکنن بیا با ما بریم. اما اونی که آقایون به عنوان حج بزلی میگن است که میگن حجه و علیه نفقتوک. این حجه و علیه نفقتوک یه عنوانیه، اونی که تو این روایات یه کسی رو همراه خودشون برمیدارن میبرن یه عنوان دیگه است که همونجا با اون ثمره براش بار کردیم. حالا ببینید وقتی کسی نداره، این مسلم با این قول و با این بذل او مستطیع میشه، قبولم برش واجب است و بحثاشو کردیم. یه وقتی هست که حالا داره، پول داره، اما دیگری میگه آقا من میخوام تو با پول من بروی حج. خب اگر بگیم آقا این پول که الان داره باش میره حج، این پولیست که الان چیه، این با پول خودش که نرفته، با مال غیر که بذل شده داره میره حج، پس ظاهرش این است که اینم یه حج بذلیه، ولو این بذلیست که در استطاعت دخالت نداره، اما کیفیت الحج میشه حج بذلی. اون وقت بگیم آقا لا یبعد که احکام حج بذلی برش بار بشه. دوتا چی بیا؟ نه دوتا وجوب که معنا نداره، دوتا وجوب معنا نداره. حالا اجازه بدید ما این فروع دیگر رو بگیم، به نظرم این مقداری عرضش روشن‌تر بشه. فرع سوم اینه، این آقا مال داره، با این مال مستطیع شده، اما میره با یک مال قصبی، با یه مرکب قصبی، یه مرکبی رو سرقت میکنه، با این مرکب خودش رو میرسونه به مدینه و مکه، با یه مرکب قصبی مثلا حجش رو انجام بده. امام رضوان الله علیه میفرماین این هم حجش صحیحه، حجش صحیحه، و عرض میکنم که مجزی از حجۃ الاسلام هم هست. حالا خب مرحوم سید هم در عروه همین رو داره که حج اگر با مال قصبی رفت، این البته حالا یه بحثی در لباس احرام و اینها هست که میرسیم، اما حالا با مرکب قصبی رفته حج، ایشون هم میفرماد صحیحه، اینجا کسی با اصل صحت حج مخالفت نکرده. حالا دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب این است که ما دلیلی نداریم که اون مالی که برای مقدمات حج مثل مرکب صرف میشه حتما باید مال حلال باشه، دلیلی نداریم برای این معنا. لذا اگر کسی از قدیم همین مثال رو میزدن که اگر کسی با یه مرکب غصبی خودشو به حج رسون، کار حرامی کرده اما حجش صحیحه. چرا؟ لعدم وجود دلیل بر این که مقدمات حج حتما باید با مال حلال باشه. خب حالا انما الکلام در این که اگر کسی لباس احرامش قصبیه، لباس حوله احرامش قصبیه، ما نمیگیم دلیل داریم با مال حرام برو، دلیل نداریم که باید حتما با مال حلال باشه. بله میگیم آقا دلیلی بر این که مقدمات حج رو این مقدمم حتما باید حلال باشه دلیل نداریم. نمیگیم شارع گفته که با مال حرامم برو، اینو نمیگیم. نمیگیم یه اطلاقی وجود داره، میگیم آقا این از مقدمات حج، جزء حج که نیست. وقتی از مقدمات قاعده میگه که خب پس مال حرام باشه اشکالی نداره. چرا؟ مقدمه اگر شما الان فرض کنید که بله صحت امر نفسی نه مقدمی، او نیاز نداره. مقدمی رو که اصلا ما نیاز به امرش نداریم که نیست دیگه. خیلی خوب، بله. ولی زمان میگم چون مقدمه است اشکال نداره. از الان فرض من است که از ابتدا قصد کرده. خب این اتوان قبلا هم گفتیم اگر کسی رفت قصد کرد تا مدینه رسید اونجا مستطی میشه. اونجا اگر یه مالی داشته باشه با اون مال خودشو به مکه برسونه و برگرده مستطی میشه. نه، ما نهنو فرق میکنه. فرض ما این است که این الان میرسه به مدینه، اونجا باز مستطیع نیست، با همین مرکب قصبی باید بعد از احرام با همین مرکب خودش به مکه برسونه. نداره هنوز مرکب، یعنی داره ولی با مرکب خودش استفاده نمیکنه، با همین مرکب قصبی میره. خب پس ببینید اینا رو تفکیک کنید آقا اون تر ذهن شریفتون تا یکی یکی روشن بشه. پس ببینید خود مرکب اگر قصبی بود این مانعی نداره. حالا میایم سراغ عرض میکنم که ثوب احرام. مرحوم امام در متن میفرمان الاهوتو عدم و صحت صلات طواف ما قصبیت ثوبه. مرحوم سید در عروه فتوا داده به عدم صحت طواف. اگر کسی لباس احرامش قصبی بود سید در عروه فتوا داده به این که این طوافش باطله. مرحوم امام احتیاط میکنن. خب حالا اینجا اشکالی که مرحوم آقای خویی دارن، مرحوم والد امام به مرحوم سید دارن این است که مرحوم سید در مسئله 25 از مباحث کیفیت احرام اونجا لبث و ثوبه الاحرام رو اصلا شرط در تحقق احرام نمیدونن. ببینید در باب احرام این بحث مطرحه که خب آقا حقیقت احرام چیه؟ حقیقت احرام چیه؟ که حالا انشالله حیاتی بود و رسیدیم به این بحث. بحث بسیار خوبیه، بحث حقیقت احرام. آیا حقیقت احرام در حج با حقیقت احرام در نماز فرق بینشون وجود داره یا نه؟ اون وقت یه مطلبی که اونجا تقریبا همه آقایون مطرح میکنن در حقیقت احرام پوشیدن لباس احرام شرطیت نداره. یعنی اگر کسی در همون لباس مخیط خودش محرم شد، نیت احرامو کرد، لبیک رو هم گفت، این محرم میشه. ولی الان داره کار حرامی هم انجام میده، لباس مخیط پوشیده. اما لبس و ثوب الاحرام لیس مقومن لحقیقت الاحرام. خب حالا مقوم حقیقت احرام نیست. وقتی مقوم حقیقت احرام نشد پس این احرامش با لباس قصبی هم محقق میشه. اگر حوله احرامش هم رو قصب کرده باشه احرامش عرض میشود که محقق میشه. خب حالا که احرام محقق میشه، این بعد از اینکه محرم میشه میاد طواف میکنه. آیا این طواف درسته یا نه؟ در باب طواف باز یکی از بحثایی که وجود داره این است که آیا ستر همانطوری که در صلات معتبر است در طواف هم معتبر یا نه؟ اگر قائل شدیم که همان ستر در صلات عرض می شود که در طواف هم معتبره، خب اینجا باید بگیم که آقا اگر کسی با این لباس احرام قصبی طواف کرد طوافش باطله، کما که مرحوم سید فتوا داده. اگر کسی در اعتبار ستر در طواف احتیاط کنه، کما که امام این احتیاط رو دارن، یعنی احتیاطاً در طواف ستر داشته باشه، خب اینجام علل احتیاط باید بگه این طوافش اشکال داره و طوافش طواف صحیحی نیست. اجازه فرمایید. بله، یعنی همون نماز مبنا که در بله دیگه در نماز هم همینطور. بله دیگه، هم ستر باید مباح باشه، ساتر باید مباح باشه. فرض این است که اگه ساتر معتبر بود میگیم ساتر مباح باید باشه. مرحوم والد ما رضوان الله علیه ستر در طواف رو معتبر نمیدونن، لذا رو این مبنا اگر این ستر قصبی بود این مخل به طواف نیست. خب اینجا نکته‌ای که وجود داره روش تأمل بفرمایید. الان خب ما مبانی رو عرض کردیم در باب طواف، بعضی ها مثل سید فتوا میدن به اعتبار ستر در طواف، بعضی ها احتیاط میکنن، بعضی ها فتوا میدن که ستر در طواف معتبر نیست، اون ستر صلاتی در طواف معتبر نیست. خب حالا روی قول به این که ما بگیم آقا ستر در باب طواف مانند صلات معتبره، حالا اگر کسی ساترش قصبی شد، آیا اینجا مسئله میره تو باب اجتماع امر و نهی؟ آیا این آدم داره الان طواف میکنه، میگیم یعتبر فی طواف از ستر المباح، حالا این ساترش الان قصبیه، با این ستر قصبی داره طواف میکنه، مرحوم والد ما میفرمان این مسئله مبنی میشد بر مسئله مبنای ما در اجتماع امر و نهی. اگر کسی امتنایی شد باید بگه طوافش باطله. اگر کسی اجتماعی شد و معزاله گفت جمع بین مقرب و مبعد نمیشه، این باید باز بگه طوافش باطله. اما اگر کسی اجتماعی شد گفت انسان در حالت واحده فعلش هم میتواند مقرب باشد هم میتواند مبعد باشه، اینجا باید بگه طوافش صحیحه. حالا رو این تأمل بفرمایید که آیا اصلا اینجا مسئله از باب اجتماع امر و نهی میشه؟ اگر کسی طوافش با یک ستر قصبی شد، اینجا میتونیم بگیم اصلا مسئله از موارد اجتماع امر و نهیه، یا اینکه در اینکه مسئله از اجتماع امر و نهی باشه تأمله؟ این تأملی بفرمایید فردا انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت.